و هر چه غیر برهانیه که محقق نمیشن که. عهد کردم که حرفای غیر علمی نزنم و از شدن اوج کمال. اینا که فهمیدن که چجور عمر صرف بکنن، چه کتابی رو بخونن، پیش کی کتاب بخونن، چجور کتاب بخونن، چه درسی بخونن، چه درسی بدن، به اوج رسیدن. من این همه افراد آمدن همشون شدن شیخ رئیس یا همشون شدن شیخ انصاری یا همشون شدن آخوند خراسانی که نبود. اینا حساب کتاب داشتن، یا عهد کردن یا عملا عهدی بودن. عهد عهد است، نذر نذر است، یمین یمین است. منتها الان بحث در این است که یمین کتاب یمین با یمین در محکمه در چه جهتی اشتراک دارد، در چه جهتی امتیاز، که فرقاشون نسبت به گذشته و آینده بود. سوگند در محکمه قضا نسبت به حال و گذشته است، سوگند در یمین نسبت به آینده است که من آینده پر اون کار را انجام بدهم. و در بعضی از روایات دارد که قسم به خدایی که رب کعبه است، قسم به خدایی که رب انبیاست. اینها قسم به نبوت در کنار الوهیت نیست، قسم به خدایی که آفریدگار انبیاست، آفریدگار مرسلین است، آفریدگار اولیاس، امثال ذلک. اما روایت هایی که بعضی از اینها خونده شد و بعضی از اینها باید بخونیم اینه. نه، حالا اون بحثش گذشت که کدوم مقدم باشه که مؤخر باشه، که تقدیم لفظی بود که در روایت داشت به این که بیان سوگند باشه بعد یمین. اونجا روایاتش خونده شد که این تقدیم به تأخیر لفظی است، نه با فاعت شده نه با سمعت شده، فقط تقدیم و تأخیر لفظی است. این دو طایفه از روایات بود. یک طایفه داشت که در جایی که زمیمه یمین و شاهد لازم است، فرمودن یمین است و شاهد، از اون روایات خواستن استفاده کنن که یمین مقدم باشد و این جواب داشت. صرف تقدیم و تأخیر لفظی بدون اینکه فا باشه، بدون اینکه سمه باشه، این مفید ترتیب نیست. طایفه دیگه روایات فراوانی بود که داشت به اینکه یمین باشه مع شاهد، یا شاهد باشه مع یمین. مع بود نه واو، بنابراین صرف معیت کافی بود. این بحثش مفصولاً گذشت. حالا در جریان این که طرف اگر مخالف بود، موافق نبود، منکر توحید بود، اثر ندارد، برای این که اثر در سوگند یاد کننده نیست، اثر در سوگند، در سوگند کار خودش انجام میدهد. لذا فرمود به این که کتاب های فقهی چه طرفین موحد باشن، چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن، چه مجوسی باشن و امثال ذلک، نباید که بگیم به بیت و نار و امثال ذلک. تو بعضی از روایات همین باب 32 آمده است که وجود بارکه از سمیر گاهی افراد را در همون بیوتات خاص خودشون مورد محاکمه قرار می دادن. اولا قبلن گذشت، اگر یک کانه و امثال ذلک باشه که مفید استمرار است، که سنت نشون میده. اما اگر قضیتون فی واقعه باشد، در یه واقعی حضرت مثلا به اون شخص یهودی گفته که و رب تورات بگو و رب فلان بگو، این قضیتون فی واقعه این فل جمله را میرساند، نه بل جمله را. آره چی جور بود، خصیص چی بود، این کار را میرساند. اما یک مجوسی را ببرن تو بیت النار، اون کارا احیانا در همین روایات هست، برای اینکه تأکید بیشتری باشد ضرر ندارد، اما نه شرط است نه مزاحم. حالا اگر یک کسی رو یهودی بود، بعضی که به الله سوگند دادن، او را بگن به رب و تورات یا رسیحی بود و رب الانجیل، این ضرر ندارد، چون همون الله هست که رب الانجیل هست. همون منتها طوری باید باشد که این یحرفون الکلمه عن مواضعه داخل نشه، یک کتاب دست نوشته ای داشته باشن تحریف شده که یحرفون الکلمه عن مواضعه، بعد به کاتب این کتاب، آورنده این کتاب سوگند بکنن، این اثر ندارد. و هر تقدیر اونچه که محور اصلی سوگند به الله هست، حالا ذمیمه کردنش اگر آسیبی نرساند نفعی ندارد. در روایت اول باب 32 این بود که هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که لا یحلف الیهودی ولا نصرانی ولا المجوسی بغیر الله، بل به الله سوگند کند. ان الله عز وجل یقول انحکم بینهم بما انزل الله. در قرآن دارد که اینا که آمدن یا اینها را برگردون به محکمه خودشون، یا اگر خواستی حکم بکنی احکم بینهم بما انزل الله. این ست آیه سوره مبارکه مائده این مرزبندی قضاست در اسلام که هیچ مسامحه‌ای در قضای اسلامی نیست. یکی من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در هر سه قضیه سخن از حکم به غیر ما انزل الله نیست. سخن در این نیست که اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم بکند فاسق است و ظالم است و ملحد و امثال ذلک. سخن از من لم یحکم است، نه من حکم به غیر ما انزل الله. و این در زمانی که حکومت اسلامی باشد. اگر در یه زمانی حکومت اسلامی باشد مثل الان، در این زمان این ستایه مصداق کامل دارد. الان چون این من لم یحکم مال جاییست که انسان بتونه حکم بکنه و حکم نکنه دیگه. اگر حکومت و قضا در دست مسلمان ها نبود که من لم یحکم این ستایه سوره مائده صادق نبود، اون وقت قدرت در دست مسلمین نبود بگن من لم یحکم من لم یحکم من این من لم یحکم عدای ملکه است. یعنی اگر قاضی بتواند حکم بکند و حکم نکند، یا ظالم است یا فاسق است یا کافر. این من لم یحکم که قضیه سالبه مطلق نیست، سالبه عدای ملکه است. یعنی اگر قاضی بتواند به ما انزل الله حکم بکند و نکند، این سه خطر او را تهدید میکند. فاولئک هم الفاسقون، ظالمون، کافرون. اما اگر نتواند حکم بکند که دیگه همچه خطری او را تهدید نمیکند. که این هر سه آیه تو سوره مبارکه مائده است. یک، عدم و ملکه است. دو، به ما انزل الله معیار اصلی است. من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، ظالمون، کافرون. در بخشی از آیات هم به صراحت دارد که این جاءو که اگر اهل کتاب آمدن به محضر شما خواستن داوری کنید، مختاری یا داوری بکنید یا اینا ارجاع بدید به محکمه خودشون. اگر در یه اقلیتی باشن که جزیه بدهند و در حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، تو قواعد بین زن شوهر و اعضای خانواده و دادگاه مدنی خاص و امثال جاری و قوانین خودش عمل بکنند. یا احکم بینهم، این تخییر را ذات اقدس اله به پیغمبر داد که اگر به محکمه تو آمدن یا ارجاع بده به محکمه خودشون، برای که اینا جزیه در میدن، در امنیتن و قرار جزیه هم همینی که کارهای اساسی مملکت دخالت نکنن، در امور شخصی برابر دین خودش عمل بکنن. بسیار، یا ارجاع بده یا نه احکام بینهم به ما انزل الله. اگر خواستی حکم بکنی با تاک اینجوری باشه، سوگند به الله باشه ولا غیر. ان الله عز وجل یقول و انحکم بینهم به ما انزل الله. در روایت سوم این باب که حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میپرسد از اهل الملل که یستحلفونه، اینا رو در محکمه میارن به سوگن میدن، فرمود که لا تحلفوهم الا بالله عز وجل، فقط باید به الله سوگند یاد کنن. نگید اینا معتقد نیستن، نه شما کار نداشته باش، اونی که اثر داره همینه دیگه، به الله باید اثر بکنه. در روایت چهارم که نیاز به توجیه دارد، اونجا سکوری از وجود مبارک امام صادق نقل میکند که وجود مبارک حسنوی سلام الله علیه استحلف یهودیان به تورات التی انزلت علی موسی علیه السلام. خب به تورات سوگند داد، این چی میشه؟ اولا این قضیتون فی واقع ندارد که حضرت این کار را میکرد، اتفاقا کرد، اما قبلش چی بود، بعدش چی بود، چه خصیصی داشت؟ لذا مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه فرمود که این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. یک، بعد خود شیخ طوسی این رو گفت که مخصوص به امام است. ما که نمیدونیم وجود باره که امام در چه قضیه، در چه واقعی به تورات سوگند یاد کرد. ما که اصل اولی اینه که به الله قسم یاد بشه. الا انه مخصوص به امام ازارا ذالک را اعرده لهم و انما لا یجوز لنا لنا لا نعرف ذالک. ما راز و رمز این کار نمیدونیم که اگر سیره حضرت بود ما تحقیق میکردیم، برای ما مجد بود. اما قضیتون فی واقعه، چون قضیتون فی واقعه ما ازش نمیتوانیم اطلاق بفهمیم، ما اون خجات نمیدیم. حال استرار بود، حال الجا بود، لاعلاجی بود، چه راهی داشت. بل فعل جمله جواز را میرسونه. روایت پنجم این باب، سماعه میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم که هل یصلح لأحد ان یحلف احدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال لا یصلح لأحد ان یحلف احدا الا بالله. میخواد قسم بده، فقط باید به قسم به الله قسم بده. میخواد اون اهل کتاب باشه، میخواد اهل کتاب نباشه. روایت ششم این باب که حماد از حلبی نقل میکند که حلبی میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، من اهل الملل کیفه یستحلفون؟ قال لا تحلفوهم الا بالله. فقط به الله باید که در محکمه صادق کنه. حالا ذات اقدس اله به اشیاء قسم میخورد در بحثهای قبل گذشت که خدا به بیانه قسم میخورد نه به غیر بیانه، چون هر چرا که خدای سبحان سوگند کند و آیت الهیست به شاهد صدق اوست. گاهی به وجود مبارک پیغمبر سوگند یاد بکند، گاهی به مکه سوگند بکند. لا اقسم به هذا البلد، که این گفتن که لا لا ایجاد است. قسم به مکه ای که تو در آنی، مگر مکه که تو در آن نباشی خب همون شهر جاهلی بود دیگه. روایت هفتم معارض با گذشته است. روایت هفتم را که مرحوم شیخ و دیگران نقل کردن، محمد ابن مسلم عن احد ما علیه السلام میگوید که سأل تو عن الاحکام در باره قضایا و اون فی کل دین ما یستحلفون به. در هر دینی بالاخره یه چیزی مورد قداست اونها سوگند یاد بکنن. در ذیل روایت چهارم که حضرت یهودی را به تورات سوگند داد، اونجا روشن شد که این در حال استرار بود، فعل جمله بود، با چه قضیه همراه بود مشخص نیست، وگرنه این معارض با اصلاحات اولیه رسمی که لا تحلفوهم الا بالله روایات متضافر و فراوانی هست که سوگند در محکمه فقط بود به الله باشد. منظور است که این روایت که دارد روایتی قدرتمندی نیست که در برابر همه این روایات بایستد. این روایت فعل جمله را ثابت میکند که کجا بود، چجور بود، راه نداشت یا زمیمه سوگند به الله بود. از اینه که این تک روایت نمیتواند در برابر این همه روایات صحیح و معتبری که دارد سوگند فقط بود به الله باشد مقاومت کند. اگر شما بخوای حکم بکنی بود به الله بکنی. اگر اینها جزیه بدهن، یه اقلیت رسمی هن، در پناه دولت اسلامی هن، شما اینا رو ارجاع دادی به محکمه خودشون، اونجا دیگه برای محکم به تورات یا انجیل هرچی بخواهن عمل بکنی. الحمد لله بالعالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی عاملی بود در برنامه فقه آل محمد که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. اینجا رادیو معرف هست، بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم با جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام بر مسلمین استاد مسعودی. بعد از جرعه 4:25 با عهد میبندم همراه شما خواهیم بود، 4:30 آوای ملکوت دقایق و لحظه‌مون رو اتراگین میکنه، 4:50 با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح در ساعت 5:16 به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت، بعد از صبح نیاز 5:40 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. سپاسگزارم که همراهی صمیمانه‌تون رو با ما دارید. دعوت میکنم با جرعه همراه باشید. شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط استاد مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه خواندن کافی رسیدیم به باب حسن البشر، یعنی گشاده رویی، خوب رویی، با روی باز با دیگران برخورد کردن در کافی جلد 3 از کافی های 15 جلدی. پنجمین حدیث از این باب حسن البشر که باب پنجم کتاب ایمان و کفر کافی هست، درباره باز همین اثر حسن البشر از اثرات و برکات گشاده روی و خوش روی صحبت میکنه. من یه نکته فنی اینجا عرض بکنم، این حدیث نمیرسه به امام ولی در واقع از امام هست. احتمالاً کسانی که کافی رو مینوشتن اتکا و اعتماد کردن به حدیث قبل، دیگه اسم امام رو از حدیث قبل اینجا نیاوردن، چون ما شبیه این حدیث رو هم در بسیاری از جاهای دیگه داریم. در تحف العقول شبیه همین حدیث با یه اختلاف کمی از امام باقر علیه السلام نقل شده، یعنی در حدیث بودنش تردیدی اینجا نباید کرد. حدیث اینه: صناع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار. صناع المعروف یک اصطلاحه، در عربی و در احادیث به معنای کار خیر کردنه، کار نیک کردنه. یعنی شما به یک کسی خوبی بکنی، یه پولی میخواد به جیبش بذاری، یه کمک علمی میخواد بهش بدی، یه راهنمایی میخواد انجام بدی و از این قبیل. خب پس کار خیر کردن و حسن البشر، یعنی با روی خوب، روی گشاده، روی باز برخورد کردن، اینا محبت میاره. شما تا حالا کسی دیدید به یه کسی خوبی بکنه اون برگرده بهش دشنام بده، خدای نکرده ناسزا بگه؟ شما تا حالا دیدید یک کسی به یک کسی لبخند بزنه، با روی خوب با او دیدار بکنه، اون برداره به این مثلا یه جمله ناراحت کننده ای بگه؟ معمولا اینطور نیست. حالا حالات خاصی، استثنایی، افراد نادر، اینها رو به کنار، ولی معمولا انسانها از کسی که با روی باز باشون برخورد میکنه لبخند میزنن، خوششون میاد، محبتشونو به دل میگیرن. علاوه بر این یدخلان الجنه که تو حدیث قبلی هم داشتیم. در عوض بخل، یک کسی پول زورش میاد بده، میاد کمک میخواد، دست تو جیبش میره، وقتی بیرون میاد چیزی نمیاره، دست تو کیفش میره، به جای مثلا 50 هزار تومانی در میاره میده، اینا رو مردم خوششون نمیاد. همینطور هم از آدم اخبو، عبوس الوجه یعنی آدم ترش روی، آدمی که سگرمه‌هاش تو همه، همیشه با خودش با بقیه انگار دعوا داره. اینها انسان رو از خداوند دور میکنه و خدایی ناکرده باعث میشه بعضی وقتا آدم وارد آتش دوزخ بشه. کسی که بخل میبرزه حقوق مالی واجبشو بده، زکاتشو، خمسشو، بدهیشو، دین به کسیشو، اینها رو هم بخواد بخل ببرزه که نده، که حتما دیگه وارد به جهنم میشه، مگر اینکه خداوند خودش یه رحمی و رحمتی بر این بفرسته. وگرنه این چنین شخصی که از حقوق مالی اصلش هم بخل میبرزه قاعدتاً به سوی دوزخ رهسپار میشه. همین کسی هم که با همه بد اخلاق، با همه ترش رو، حتی به کسانی که واجب مرحمت و رحم و شفقت داشته باشه این تندخویی میکنه، خب این ممکنه گاهی به چندین گناه دچار بشه. اعاذنا الله منهما، از بخل و از بدخویی. آخرین حدیث این باب هم درباره باز اثر دیگر حسن البشره. حسن البشر یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان گفتیم روی گشاده داشته باشه. حدیث ششم باب از امام کاظم علیه السلام باز میرسونه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سند حدیثم خوبه. دقت کرده باشید اکثر احادیث این باب کوچیک به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسن، چون خودشون مصداق بارز گشاده رویی بودن. طبق این نقل حضرت رسول اکرم میفرمایند حسن البشره یذهب بالسخیمه. حسن بشر یعنی گشاده رویی، خوب رویی، روی باز، این سخیمه رو میبره. سخیمه یعنی چی؟ سخیمه یعنی کینه که چسبیده به سینه. ببینید بعضی کینه ها با یه دست دادنی تموم میشه میره، بعضی وقتا کینه تو دل کسی میمونه. حالا یه کاری انسان کرده، من یه موقعی مثلا به یه کسی بد برخورد کردم، تند رفتم، غضب‌آلود صحبت کردم، خشم‌آلود نگاه کردم، یه کینه از من به دل گرفته و تو دلش مونده. یکی از راه‌های برطرف کردن و کندن این سخیمه، این کینه از توی سینه و دل اون، اینه که آدم با روی باز، با روی گشاده باش برخورد کنه. تا میبیندش سلام آقای من، حال شما چطورید، خوبید، چند بار این کارو بکنید کم کم اون کینه از بین میره. پس هم اثر اخروی داره هم اثر دنیوی. روی گشاده با مردم برخورد کردن اثر اخرویش ورود به بهشته، اثر دنیویش دو تا چیزه، یکی اینکه کینه رو از بین میبره طبق این حدیث، یکی اینکه هم محبت میآورد طبق حدیث قبلی. خداوند انشالله توفیق بده همه ما بتونیم این اخلاق خوب پیامبر رو در زندگیمون پیاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم. سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
ما افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا، سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، مراقب نگاهمون باشیم که نگاه به نامحرم تیری از طرف شیطونه. اینجوری هم نفس خودمون رو کنترل کردیم و هم گناهی مرتکب نشدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
ادعونی استجب لكم، بخوانی تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعل الْخُلَفَاءِ